أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انشقاق به این آیه رسیدیم که می‌فرماید انه کان فی اهله مسرورا. سخن در رابطه با اصحاب شمال بود و اونهایی که کتاب رو من وراء زهر می گرفتند، و اما من اوتی کتابه من وراء من ندره، و اما من اوتی کتابه وراء زهره فسوف یدعو سبورا و یسلا سعیرا انه کان فی اهله مسرورا. در رابطه با لغت اهل و لغت مسرور خب مفصل صحبت کردیم. گفته بودیم که مسرور به معنای شادی مکتوم در قلبه و اینو انبساط باطنی. فرق هم گذاشته بودن بین او و بین فرح، که فرح اون شادی اظهار شده است، شادی در چشم و دهان و صورته، ولی سرور اون چیزیست که در دل وجود داره. اهل هم گفتیم یعنی ما یختست و به شیل ما یعنس و به، اونی که باش معنوسن، اونی که باش اونس دارن، و به خانوادم از این جهت که معنوسند و اختصاص به شی داره به او میگن اهل. در واقع این دو تا لغت دیگه بحث نمی کنیم، قبلا سخن گفتیم. اما سخنی که وجود داره اینه که این آیه که میگه انه کان فی اهله مسرورا، آیا کس خاصی رو مد نظر داره یا به نحو کلیست؟ اگر بگید که اصلا کلن این دو سه تا آیه ناظر به فرد خاصیست، کمان که گفتیم در شأن نزول این دو آیه، کمان که در شأن نزول آیات سوره حاقه مطرح شده، اینها در رابطه با دو برادر بوده، ابو سلمه بن ابول اسود عبدالاسد مخزومی و برادرش اسود ابن عبدالاسد مخزومی، که مفصل گفتم یکیشون پسرعمه پیامبر بوده، به یه بیانی فرزند بره بوده که بره دختر عبدالمطلبه، اون عبدالاسد داماد عبدالمطلب بوده. البته اون برادر از مادر دیگری بوده، اونی که برادر، اونی که پسر عمه پیامبره، برادر رضایی پیامبر هم هست و بعد هم در جنگ ها شهید شده، و خانومش که همون ام سلمه باشه رو پیامبر گرفته. اما در رابطه با برادرش گفتن خیلی آدم مزخرفی بوده، آقای اسود ابن عبدالاسد از دشمنان درجه یک پیامبر بوده و او بسیار بسیار اذیت میکرده، تمسخر میکرده، استهزا میکرده و در جنگ بدر هم کشته شده، جز کشته های قریشه، که قصه هاشون رو مفصل چجوری بوده و کنیز ابولهب رو اونها شیر داده، برادر رضایی پیامبر شده، با حمزه بوده یا چگونه بوده، قصه‌اش اون جلسه قبل اشاره کردیم، دو سه جلسه قبل که راجع به شأن نزول آیه صحبت میکردیم. اما اگر گفتیم بله این آیه در رابطه با این دو برادره، اما من اوتی کتابه به یمینه یعنی ابو سلمه، و اما من اوتی کتابه به شماله یا من اوتی کتابه وراء زهره، این یعنی اسود ابن عبدالاسد، خب این خیلی روان میشه، از اشکالاتی که خواهیم گفت برحذر برداشته میشه. و اون این که خب پیداست این آقای اسد ابن عبدالاسد مسخره میکرده، شنگول بوده، مسرور بوده و در زندگیش گفتن که تا میومده به پیامبر میرسیده میومده و مسخره بازی میکرده، دست مینداخته، استهزا میکرده و کانفی اهلهی مسرورا، اون تو میرفته پیش خانوادش و رفقاش و عیادیش خیلی شادمان بوده. آیه میگه که ابو سلمه بعد از این که از حساب یسیرش در قیامت خلاص شد شادمان خواهد بود و این اسود برادرش در دنیا شادمان بود. به نحو قضیه شخصیه خارجیه راجع به یک نفر به خصوص داره گزارش میکنه. این هم هست و مطلب قابل تصویری است که اینها این گونه بودند. حالا شادی بیرونی و شادی درونیش اونش رو الان حسیت چه نمیخوام بگیم، در هر صورت تو دلش هم مخالف پیامبر بود، استهزا می‌کرد، خیلی خوشحال بود. اما اگر گفتیم که آیه کلیست و اینها شأن نزول آیه نیستند، اون وقت با یه سوال مواجه میشیم که الان مگه همه کفار تو دنیا خوشحالن؟ آیه داره میگه که من اوتی کتابه او برای از زهره این کانفی اهلهی مسرورا. حالا یه نفری در دوره حیاتش خوشحال نبود و به بیانی هم اگه استفاده کردیم که یعنی مؤمنین در دنیا ناراحتند، حالا اگه مؤمنی خیلی خوشحال بود. دومیش رو بگید اثباتشه که نفی معدا نمی کنه، بلیش به هر حال سوال مطرحه. انهو کان فی اهله این مشروع را طرف بگه نه ما اتفاقا تو دنیا آدم عبوسی بودیم، تو دنیا آدم بسیار بد اخلاق ناراحت از همه چی گریزان بودیم، همیشه هم اتفاقا تو دنیا بد اخلاق بودیم. خب این اینجا این سوال مطرح میشه که این چیه؟ به چه بدن میگه انهو کان فی اهله این مشروع را؟ دقیقا هم بکنید این مطالبی که امروز میگم تقریبا ندیدم هیچ تفسیری بهش اشاره کرده باشه، یعنی باید خودمون از لابلای حرفای بقیه جمعش کنیم. اولین پاسخ این که بگیم این حیثیه، یعنی از این حیث که عبادت نمی کرده خوش بوده. این جواب جوابیست که قفال ظاهرم داده، فخرازی هم بهش اشاره میکنه، همین مقدارم عبور میکنه. خب اشکال بهش وارده، این تنها مطلبیست که تقریبا دارند قدما که گفتیم ایشکی نگفته، از این یه دونه مطلب رو اضافه فاکتور بگیریم بقیهش اینجوره. خب این گفتن حیثیه یعنی چی؟ دو تا مطلب رو باید بگیم. یک، بگیم مسرور یعنی مستریح من التعب، یعنی در راحتی است از رنج. چه رنجی؟ رنج بندگی. خب بالاخره شما قرار باشه نماز صبح بلند شی بخونی، روزه بگیری، جهاد بری، حج انجام بدی، زکات بدی، خمس بدی، بعد خیلی از کارها رو نکنی که دلت میخواد بکنی، اینا اذیت میشی دیگه. پس اولین تعبیری که باید ببریم مسرور رو به معنای مستریح یعنی به معنای راحت معنا کنی. خب البته این خلاف ظاهره. دو هم بگیم این که میگه طرف راحته، راحتی نسبیه، یعنی به نسبت این عبادات راحته. چون اتفاقا ممکنه یه کافری از این حیث که نماز نمیخونه راحت بشه، ولی خب هزار تا مشکل دیگه داشته باشه که مسلمون نداره. بلکه همینجا هم اضافه بکنیم به این که به طور عادی دینداران یک آرامش روانی دارند، چه کسایی که دین ندارن ندارن، اضطراب دارن. خدا اصلا، حالا اینایی که حتی خدا پیغمبرم قبول ندارن، میگن دین عامل آرامشه. پس این جواب با دو تا مشکل مواجهه. یکی این که باید بگید سرور به معنای راحتیه، که خب سرور معنی راحتی نیست. دو هم این که بگید سرور حیثیه، یعنی از این حیث که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره راحته، ولی خب واقعیت قضیه اینه که از صدها حیث دیگه مؤمن از او راحت‌تره. یعنی کسی که معتقده به خداست، اطمینان قلبی داره، و ذکر الله تطمئن القلوب، اینا همش راحتی میاره. اگه به معنی راحتی میگیرید که راحتی مؤمن بیشتره، حتی خوشیش ممکنه به این بیشتره که حالا بحثایی جلو میبریم آرام آرام بازش میکنیم. بله، من یک حیث اینه که مؤمنی که حالا صائم النهار و قائم اللیل، او راحت میخوابه، این خواب بیدار میشه، او الان حواس میکنه آب بخوره، اون لب تشنه است، این جهتش به جمله هست. اما این که همیشه همه خوشی ها اینا نیست، که همه خوشی ها که به این نیست. پس باید بگی یک نسبیست، دو سرور به معنای عدم و تعب استراحته که غلطه، یا نمیگم غلطه، خلاف ظاهره. یه نقطه یاد توجه بکنید و اون این که ممکنه کسی اینجا به ما اشکال کنه که آقا به هر حال همه خوشی ها نسبیه، یعنی آدم هیچ کسی پیدا نمی کنید از همه جهات خوش باشه، دنیا داره تزاحمات، از یه حیث خوشی از یه حیث ناخوشه. لذا اینی که ما مجبوریم حیثی بگیریم این رو، این اشکال مشترک الورود به همه سرورهای عالمه. به هر حال یکی یه روز دندونش درد میکنه، داره از اون باید بچه خوبی خدا بشتده، یه کسی سرش درد میکنه اما خیلی آدم با فهمه، یه قوه بدنی بالایی داره، میتونه خوب تلاش بکنه، اما استعداد فهم کمی داره. ازا سرور اینجوری از یه حس خوشه از یه حس ناخوشه، این مسئله نیست. جوابی که اینجا باید به این داد اینه که اب نداره، ولی ما جمع جبریشو میگیم. به هر حال یه نفری که در مجموع نگاه میکنید، میبینید اگه 10% 20% حیثیات زندگیش ناخوشیه، 80%ش خوشیه. لازمه این آیه اینه که شما بگید که این آدم مسروره، پس این آدم کافر بوده، در حالی که چه باشه اینجور نباشه. یعنی کسی که در دنیا زندگی میکنه الزامن به معنای این نیست که اگر کانفی اهلهی مسرورا، این از جمله اصحاب شمال باشه، اصحاب مشعمه باشه. حالا ممکنه جواب دوم رو بدیم برای جوابی که عدلا دادن، یعنی گفتن یک حیثی دون که باید دوتا رو به کار بدن که گفتیم خب به نوعی خلاف زاید. دوم بگیم در یکی از آیات قرآن سوره غافر اتفاقا اونجا وقتی میخواد خوشی کفار رو بیان بکنه یه قیدی داره که اون قید بعد اونجا اضافه شد، ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یعنی شما در وقتی رو زمین بودید خوشی به غیر حق داشتید و بما کنتم تمرحون، مرح یعنی فرح شدید، بعضی از کتاب ها گفتن عشر بطر الان اخرج عشرن ولا بطرا، عشر یعنی خیلی شنگول، یعنی پر افاده، متکبر، خوش، سرخوش، بطرن به معنای مغرور. پس این به غیر الحق با اینجا یاد زمینه کن، اونجا همین مضمون رو میگه دیگه، ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. اینو علامه نقل از کسی پرسید، امروز صحبت میکردم، گفتم یک خانومی به نام خانوم روستا در تفسیرش نوشته، من نمیدونم این بزرگوار کی بوده و تفسیرش هم اسمش چیه، تفسیرش هم ندارم، اینو گفتم که خیلی نکته خوبی، یعنی توجه به این دو نکته نکته بله دیگه، فرح و سرور به یه معنا میبریم. اون وقت در اینجا تا به نحو لازم و ملزوم به نحو علت و معلول ما فی الضمیر و بر صورت
فرح
مضمون هست، الحمدلله لایش فرزره اینجا قصیره، بله ایشون هم اینجا هم مسرور اعم یعنی
چهونه به
فرحان هم بود، حالا راجب لغت فرح و سرور و اینا قبلا صحبت کرد، اما در اینجا و غیبش این میشه اِنَّهُ کَانَ فی اَهْلِهِ مَسْرُورًا بِغَيْرِ الْحَقِ، یعنی اینا در زمین که بودند سرور به غیر حق داشتند. اون وقت اگه سوال کنی کالا همه کفار که سرور نداشتن، شاید بعضشون اصلا کلن ذاتن در اخلاق بودن، این دیگه میتونیم بگیم قید قالبیه دیگه، چون بالاخره قالب کفار این گونه هستند، اینجور قید قالبی ها درست. خب اینم جواب دوم. جواب دوم به نظر بهتر از جواب اوله. اولا سرور همون سرور خوشیه، دوم منم حیثی نگرفته، میگه کلن مؤمن اگر در دنیا خوشه خوشی به حق داره، کافر اگر در دنیا خوشه خوشیهاش به غیر حقه. حالا به غیر حق یعنی به اسباب غیر حق، باید سببیه است یا باید مقابله است در مقابل غیر حق. حالا حق یعنی چی؟ میتونه وارد او بشی؟ الان نمیخوایم واردش بشی، منتها این نکته دیگه ای رو بگیم، شاید از دل این نکته جدید جواب سومی هم در این مسئله پیدا بکن. تا حالا به اون سوال اصلیمون دو جواب دادیم. این نکته اول از همه ببینیم، این آیه در مقام تحلیل یه حاله، و اما من اوتیه کتابه و ورائه زهره من نداره و اما من اوتی کتابه او برا از زهره پس سوفه ید او سبورا و یسلا سعیرا چون انهو کانه فی اهلهی مسرورا. یا در حالی که کانه فی اهلهی مسرورا. مترجمین قرآن با ترجمه فارسی سه جور معنا کرده. یه عده به صراحت گفتن چرا که آقای مکارم مرحوم آقای مشکینی و بسیار دیگه، یه عده تو قلاب انداختن چرا که رو، این وارد ترجمه نکردن ولی یه جوری وارد تفسیر کردن، تفسیری که داخل ترجمه میکنن، یعنی به هر حال جمله رو تحلیلیه گرفتن. یه عده به صراحت گفتن و حالان که حالیه گرفتن، رو به طور معمول جملات حالیه با واو میاد ولی میتونه بدون واو هم بیاد و اکثرا درست ترجمه کردن و اونی که مبهم گذاشتن. یه نکته رو ده ها بار تاره در بحث ترجمه قرآن گفتیم، ترجمه با تفسیر فرق میکنه. جایی که ابهام داره شما باید مبهم معنا کنید، جایی که زوجه باید زوج معنا بکنید. تفسیره که شما معنا رو باز میکنید. گوینده به جوری گفته که میتونسته ابهام باشه، میتونسته اجمال باشه، میتونسته شراکه بشه، همون جوری بذاریدش. اگه زمینی گذاشته به چارج ممکنه برگرده، شما با زمینی بذارید به چارج برگرده، خودش عقلش میرسیده که زمین رو مزمر رو مظهر نکنه. ترجمه با تفسیر فرق میکنه، در تفسیر و شرحه که شما ضمایر رو روشن میکنید. ابهام در متن اگر هست در ترجمهش هم باید باشه، همون گنگی که داره باید با همین گنگی بیاد. این ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای تمام این زمینه رو باز میکنه، تو پرانتز تمام پرانتز داره. اگر در مقام تفسیر اب نداره، خب یه تفسیری دیگه بیان میکنه. اگر در مقام ترجمه باشه، خب این اشکال وارده که خود گوینده عقلش نمیرسید زمینش رو روشن بکنه، ما باید حتما روشنش بکنیم. خب خودش بخواسته همین جوری بذاره باشه، مثل اینکه گفتش که من کان بیتهو من کان بنتهو فی بیته، این جوری که بیان میکنه میخواد به اجمال بیانش کنه دیگه. اون مثال معروف که گفتش که جانشین پیامبر کیه، گفت من بنتهو فی بیتهی. خب این من بنتهو فی بیتهی همین با اجمالش لطافت داره، ولی شما روشنش بکنه بگی زمیرا به این برمیگرده که معنای پیدا نمیکنه. همین جور در بحث‌های قرآنی هم هست، در هر متنی، هر متنی که با زوجه بیان میشه باید زوجه ترجمه بشه. حالا در اینجا بحث اکثر مفسرین چراکه نداشتن، یعنی جمله امکان حمل بر تعلیل داره، امکان حمل بر حال داره. اما اگر ما اینو تعلیل گرفتیم، خب معنی میشه چرا اینا رو اصحاب شمال میگیریم و عذاب میدن و فریاد میزنن و بدبختن در اون دنیا؟ چون در این دنیا خوش بودن. تعلیل دیگه، یعنی علت عذابشون خوشی این دنیاشونه. اون وقت طبیعتا اینجا باید بگیم که هر نوع خوشی که مد نظر نیست، خوشی خاصیه، چون هر خوشی که نمیتونه علت عذاب بشه. اون وقت یا باید مثل همون قفال شاشی بگیم که مراد خوشیهای به معنای دور شدن از عبادات، یعنی همون مستریح من تعب العباده، یا این چه بگیم نه اصلا یه پله دیگه بریم، بگیم این اون خوشیست که ناشی از استهزاء و تقابل با دینه، یعنی این خوشی مکذبینه نه خوشی مستضعفین. دقت کنیم، یه سری هستن بله کافر هم هستن، اصلا هم کاری به عبادت ندارن، اما دشمنی هم ندارن، اما یه عده هستن چون جبهه حق شکست میخوره خوشحاله، تو جنگن از شکست دادن جبهه حق اسلام دین خدا ادیان الهی با اونا بدن. به نظر میرسه این آیه ناظره به این دسته از خوشی هاست. چرا؟ توضیح بدم. دقت کنید، قبلا گفتیم این آیه و آیات سوره حاق خیلی هم دستند، اما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقر کتابیه امی زنن تو امی ملاق حسابیه فی جنت عالیه قطوف و هدانیت ها اون یکی، و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت حسابیه ولم ادر لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه حلک انی سلطانیه یا لیت ها کانت القاضیه ما اغنا انی مالیه حلک انی سلطانیه خذوه فقلوه ثم الجحیمه سلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکوه. چرا؟ انه لا یؤمن بالله عظیم ولا یحض على طعام المسکین. این لا یحض على طعام المسکین تو قرآن جدی هم اومده، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یحض فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض على طعام المسکین. یعنی این کسانی که لا یحض على طعام المسکینند که اونها هستند که کتاب را از دست شمال میگیرند، اونها هستند که عذاب میشوند، اونها مکذبینند نه بیدینها. فرق است بین بیدین و مکذب. مکذب اینه کسی که به ستیزه با دین میره. اینو وقت تناسبش با شأن نزول آیه خوبه، چون آقای اسد ابن عبدالاسد دعوا داشت با دین، نه اینکه کار به کار اینا نداشته باشه. این میشه مخالفین جری، مخالفین دشمن، بله معاند. تو بحثای ارتداد هم این بحث هست که اگه کسی ارتداد رو نهنه که ایمان نداره یا نه، ارتداد رو که نه تنها ایمان نداره، حالا به جنگ با ایمان میاد. اگر این رو گفتیم پس میشه یک، دوباره از اول بگیم، حالا صرف احتمال بیان بکنیم، و اون این که پس اگر جمله در مقام تعلیل باشه میشه علت عذاب خوشی، خوشی در دنیا. خب معلومه خوشی در دنیا که علت عذاب نیست. دو راه داریم، یا بگیم یعنی عمل نکردن به دستورات خدا و خوشی ناشی از این، یا بگیم مراد خوشی ناشی از تقابل و ستیز و شکست جبهه حق، که اون آغاز اسلام همین بوده دیگه، می اومدن پیغمبر رو دست می انداختن و یکتن قش 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 می خندیدن. و این تو آیات دیگر قرآن هم بهش اشاره داره، قبلا خوندم ان الذین اجرموا کان من الذین آمنوا یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکهین. دست مینداختن، خوشی به این معناست. بعد از سمی رفتن کان فی اهلهی اونم انقلبوا الی اهلهم فکهین، بود قصد خش میرفتن میخندیدن، بگفتن حالا این رو رفتیم دستش انداختیم حسابی مسخرش کردیم دیدید چی شد چی نشد. پس این میشه علت. اما جمله رو گفتیم نه، جمله تعلیلی نیست. دقت کنیم، اگه جمله رو تعلیلی بگیریم یک قرینه عقلی پیدا میکنیم و اون قرینه عقلی چیه؟ قرینه عقلی اینه که علت عذاب خوشیه. خب هر نوع خوشی که علت عذاب نیست، باید خوشی خودش اصیان بوده باشه. به این جهت خوشی به خوشی آسیانه برگردوندیم، خوشی معاندانه برگردوندیم، یا خوشی در اثر اصیان. اما اگه حال باشه تعلیل نداره، این قرینه از دستمون در میاد، مشکل سنگین میشه. بند دوباره سر اول. چرا؟ چون داره گزارش میکنه اینایی که در دنیا در آخرت عذاب میشن که دنیا خوش بودن، اما نه اینکه اون خوشی علت این عذاب بوده باشه. حالا ممکنه بگید آقا خوشی خوشی از هر چیز بس
مشروعیت
حاله، حال اصلا مشروعیت میشه حال داره بیان میکنه. نه، اگه مشروعیت گرفتید به هر نوعی دوباره برش میارون تو سیستم تحلیلی، یه گزارش میده. اینجا اون وقت دوباره مشکل عود میکنه، و مشکل وقتی عود میکنه همون دوباره راه حل، یا با دوتا راه حل احوال بگیم، یا راه حلی که از خانوم روستان عقل کردیم، یا یکی سبون بگیم کاره میخواییم بگیم. بگید این اصلا در مقام خوشی و ناخوشی نیست، این در مقام تقابل دنیا و آخرته. و میخواد بگه خوشی مؤمن اونجاست، خوشی کافر هرچی هست اینجاست. یه نوع بیانش از این مسئله میخواد بگه تازه روزای سخت آقای کافر داره شروع میشه، هرچی بود بود اونا خوشید بود، آقای مؤمن تو هم هرچی بود بود تازه خوشید داره شروع میشه. به بیانی داره میگه در قیاس با آن چیزی که در آخرت هست، هر خوشی تو مؤمن داشتی ناخوشی بود، و در قیاس اون چیزی که پیش روی توست، هر ناخوشی که تو دنیا داشتی خوشی بود. بلایی به روزگارت میاره در آینده که اون بدبختی های گذشتت خوشبختی باشه. این یه بیان مجازی و بیان ادبی از اینه که آقا بدبختی داره شروع میشه، نه او کانفی علیه این مسرورا با هر چی بود، خوش بودی یا ناخوش در دنیا همش رو فرض کن خوشیه با اون چیزی که داره سر میاد. شما این دنیا آقای مومن خیلی خوش بود وضعیت؟ میگه بله، الحمدلله همه چی خوب بود. میگه چنان خوشی بهت میدن که فکر کنی هم چه در دنیا داشتم بدبختی بود. آقای کافر شما در دنیا وضعیت بد بود؟ میگه خیلی آقا ما در دنیا بدبخت بودیم. میگه یه بلایی به روزگار در آخرت میارم که اون روزها روزهای خوش تصدیم. اینهو کانفی علیه این مسرورا، بابا اون روزگار روزگار خوشیتون بود. تعلیم نیست در مقام حال، اما داره تصویر میکنه. بیان دیگریست که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا هر چی باشه سجن مؤمنه، چون یه چیزی بهش خواهند داد که ان العبار لفی نعیم علل عرائکه ینظرون تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذالکه فلیتنافس المتنافسون. میگه اونجوری. اما از این ور نه، خذوه فقلوه ثم الجحیمه سلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. اینم یه بیان. خب حالا یک سوال که الان نمیرسیم اگر طرح سوالش بکنیم یه دقیقه یه روی راجبش حرف بزنیم، شاید اگر آمدیم شنبه رو دوباره تو فضای بحث بودیم دوباره بازش بکنیم. یک سوال بسیار مهمی وجود داره، این جواب آخر ما این رو حل میکنه، ولی اصلا سوال دیگه ای رو مطرح کنیم و اون این که اصلا تو این دنیا مؤمن باید خوش باشه یا نه، نه در قیاس با آخرت. در قیاس با آخرت مسئله راحت، همینجور که گفتیم، اصلا تو دنیا ما خوشیم یا ناخوشیم، مؤمن خوشه یا ناخوشه. در این باره روایات ما دو دسته بسیار مختلف. جالبم است که یه خطبه متقین حمام که خب معروفه، گفتیم هم قبلا هم زندگی حمام هم گفتیم که کیه و اشاره کردیم که برادرزاده گفتن خواجه ربیعه، همین خواجه ربیعی که در مشهد هست و همین این حمام یک نقل از خطبش تو نهج البلاغه است، یه نقل از این خطبه در کافیه. کل این در کافی باب مؤمن میشه جلد 3579 این دارالحدیث، از اون برم نهج البلاغه که خطبه 193 خطبه متقین معروف، دو جور نقله. این خطبه تو نهج البلاغه یه جور نقل شده با تفاوت های بعضیش مشترک بعضیش غیر مشترک، از امام صادق تو کافی نقل شده. من امروز دیدم که اینا دو تاست، من نمیدونستم تا حالا دو نقل داره، مثلا دو نقل متفاوت داره، ولی اون که بعضی ها گفتن متواتره. حالا بریم بایدم نگاه بکنیم، امروز نرسیدم دیگه ببینم، ببینم آیا کدوم یکی از نقل ها از حیث سندی معتبرتره، قابل اعتمادتره، چون نهج البلاغه سند نداره ولی خب کافی اونه سند داره. اون روایت کافی از امام صادقه. جالب اونجا تصویری که ساخته از مؤمن شاده، میگه مؤمن حساش بشاش لا به عباس ولا به جساس، تو بعضی از نسخشم داره ولا به حساس، حساس هم به معنی همون جستجوگر، جاسوسی نمی کنه، عبوس نیست، حشاش از حشه میاد، حشه یعنی لبخند می زن، بشاش یعنی می خنده، خنده روه، سلیبه، سلیب یعنی با سلاوت، نظامه، خیلی آدم منظمیه، و بسام، اینا پشت سر هم میگه، حشاش و بشاش لا به عباس ولا جساس، سلیب و نظام و بسام. خب یه آدم خوش شادا. دقیقا در نهج البلاغه وقتی تصویر میکنه میگه قد براهم الخوف بر القداه، بر القداه، بر القداه، بله، بر القداه، میگه که برا یعنی بریه به معنای تراشیدن، میگه ترس جوری اونا رو تراشیده که مثل تیر شدن، نازک ترس. ینظر الیهم ناظر فیحسبهم مرضا، به اونا که نگاه میکنه فکر کنه مریضن، رنگ و روشون پریده، آدمای ترسیده، ناراحت، مغموم. و ما بر قوم من مرض مریض نیستن. و یقول لقد خول تو، اینا رو میگن از شدت ترس و ناراحتی میگن اینا خول شدن. و لقد خالت هم امرون عظیم، بله اینا از یک بحث امر عظیمی قاطی کردن. خب بالاخره حشاشون بستان یا ناراحت و ترسیده و ترس به خوشی بر نمیاد. اینجا یه سوال بسیار مهم نیست. به طور متعارضی جمله معروفی از همینجا هم گرفته شده که مال شیخ الرئیس العارف خوششون بششون بستان، این در نعمت اشارات مال ابن سیناست. العارف حشون بشون بسام و کیفلا یخوش و فرهانون بالحق، چرا خوش نباشه؟ و به کل شیئن فانهو یرا فیه الحق، هر چی پیش آید خوش آید، این فانهو فرهانون بالحق و به کل شیئن، این هر چی پیش میاد خوشه و هر چی خوش بشه. حالا اصلا خوشی خوبه، یعنی باید خوش باشه یا باید نباشه؟ دو نهله بسیار بزرگ در میان عرفا مطرحه که یه گروهشونو میگن اینها اهل قبضن، مثلا در مورد غزالی میگن، غزالی میگن خیلی از خدا میترسه، که جمله هم میگن مولوی گفته که او بسیار مرد بزرگی بود اما عشق نداشت. یه گروه اهل بحث بودن گفتن مولوی سردمدارشون، اینها خوش. حالا یه نگاه به جهان خرم از اونم که جهان خرم از اوسته، یه گروه هم اینه که اصلا از خداوند میترسند، اینا واقعا وحشت میکنن. اینجا جمعش رو چه کنیم؟ خب از اون طرف دوباره ما در قرآن هم میبینیم که میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، نباید بترسن. ولی از این ور خطبه امیرالمومنین میگه بابا اینا قد براهم الخوف، خوف داغونشون کرده، پس چرا لا خوف؟ از اون ور مومن میترسه. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ یعنی اینه، اما واقعیت اینه بالاخره یه عده‌ای خوشن یه عده ناخوشن. چه کنیم؟ این عزایز جمعی اصلا مسرور بودن در دنیا خوبه یا بده؟ اون به نسبت آیات جوابش دادیم که شما اینجا چه مسرور باشید، چه غیر مسرور در قیاس با آخرت. اگه مؤمنینی مسرتت در اینجا هیچه، اگه از کفاری عذابت، اینجا تمام مسرت ها و عذاب ها در اینجا باز هیچه، با اونس که خواهی دید. منطقه این سؤاله که خب خیلی سؤال سختیه، یه جوابش جواب راحتیه، گفتن در دل ناراحت باشن به زبان و رو بخندن. المؤمن بشرهو فی وجهه و حسنهو فی قلب، اما این با اون حشاش و بشاش در نمیاد. یکی این که بگیم نسبیه، به این نسبت خوشن، به اون نسبت خوش ناخوش، از طرفی حسن، از طرفی ناراحت. یه جواب دیگری است که حالا اگر گفتم دیگه وقتمون گذشت، که جمع ازداد در این جوجه ها امکان داره، یعنی بگیم هم خوشن هم ناخوشن، نه ایسی در این که خوشن ناخوشن. نه نسبی ها، نسبی به مشکل جمع میخوره، جمع جبری نه، چون باید بگید هم خوشند هم ناخوشند، در این حالی که خوشند ناخوشند، این میشه یا نمیشه؟ حالا این سوال رو مطرح بکنیم. فردا که شب میلاد مولا الموحدینه که خودش از بزرگترین مصادیق جمع ازداد به تعبیر حضرت امامه، تعطیل، اینم یکی از جمع ازداد. و اما روز شنبه، حالا اگر این بحث رو به جای رسیدیم که ادامه میدیم و الان میذاریم فرصت دیگری.